و در پاسخ به این سوال که من کیستم و به کجا تعلق دارم، به جای نژاد، طایفه و قبیله و قوم، باید باور، اعتقاد و ارزش‌های دینی پاسخ داده بشه. به عبارت دیگه پیامبر در صدد این بود که به جامعه بفهماند که دین و اعتقادات بیشترین ظرفیت وحدت بخش رو در جامعه داره. به سخن دیگر، تلاش رسول خدا صلی الله علیه و آله بر این بود که همبستگی ها و القاها به یه سطوح عالی تر از قوم و طایفه و خون تعلق بگیره. البته رسول خدا صلی الله علیه و آله در صدد نفی خرد هویت ها نیست، الغای طایفه ها و قبیله و قوم ها نیست، بلکه اون یه مرحله آغازینه و یه گذرگاهه و نه توقفگاه. لذاست حضرت در سازه های هویتی مشترک در صدد احساس تعلق واحد مسلمان ها به یک امر واحد بود و اونم دین اسلام بود. خب برای بنیان اندیشه ی رسول خدا در مهندسی و مدیریت گسست‌های فعال اجتماعی، یکی از مهمترین راهکارها تبدیل منطق تضاد آفرین به منطق تعامل، و در ذیل این راه برد حضرت در صدد پیریزی سازه هویتی مشترک بود. اینکه اشاره بکنه که همه مسلمان‌ها مشترکن در دین و آیین و ارزش‌های اعتقادی. شاید بشه اشاره بکنیم از حیث تاریخی جناب دکتر اسدی به مقوله اینکه حضرت اومد و تحت شعاع قرار داد سیستم قبیله‌ای رو با اقدام پیماننامه مدینه، یعنی با حضور پیامبر در شهر مدینه که برخی از محققین و پژوهشگران به مثابه قانون اساسی مدینه سخن میگن از پیماننامه مدینه. مهمترین اقدام پیامبر در مدینه النبی همین از بین بردن اون سیستم قومی و قبیله‌ای و طایفه‌ای است. در پیماننامه مدینه حضرت می‌نگارد: هازا کتاب من محمد ابن عبدالله نبی المؤمنین من قریش و یثرب و من تبعهم و لحق بهم بهم و جاهد معهم انهم امه واحده. حضرت اینجا و در این پیمان نامه کلید واژه تمدنی و قرآن بنیاد به نام امت واحده رو به کار میبره و تمام تلاش رسول خدا صلی الله علیه و آله اینه که بگوید مهاجر و انصار، اوس و خزرج، از هر قوم و طایفه و نژادی که مسلمان ها هستن، ذیل آیین اسلام مشترکن و برابرن و حقوق شهروندی و حقوق سیاسی و فرهنگی و اجتماعیشون یکیست. این مهمترین اقدام رسول خدا صلی الله علیه و آله بود در پیریزی و مدیریت گسست فعال اجتماعی. من باید اشاره بکنم جناب دکتر اسدی و همچنین شنوندگان بالا مقام برنامه هم باید توجه داشته باشن که اتفاقاتی که در مدینه میفته در زمان حضور پیامبر و همراهی و همدلی انصار و مهاجر در یاری رسول خدا در یثرب و شهر مدینه النبی به مثابه الگوی متعالی تمدنی، این آورده همین پیریزی سازه‌های هویتی مشترکه. اینکه شما می‌بینید انصار خالصانه حتی اموال یا خانه‌هایی که خودشون نیاز هم بهش داشتن در اختیار مهاجر قرار دادن و اساساً اینجا دیگه مرزهای قومی، قبیله‌ای و طایفه‌ای ملاک نیست. نشون میده رسول خدا در زمان حیاتشون در مدینه النبی توانسته گسست‌های فعال اجتماعی رو مدیریت و مهندسی بکنه. در ذیل پیریزی سازه‌های هویتی مشترک در مدینه، حضرت به خرد هویت‌ها و برخی از تنوع طلبی ها هم رسمیت می بخشد. یعنی به این معنا نیست هر آن چه که از زیست جاهلی بوده حضرت در صدد نفی و نهیش بوده. حضرت اگر می دید ارزشی در زیست جاهلی با کانون هسته‌ای فرهنگ اسلام در تقابل و تعارض نیست و اتفاقاً اسلام آن را به مثابه یک ارزش انسانی می پسندد، حضرت اون رو هم به رسمیت میشناسه. شاید جناب دکتر اسدی اشاره بکنیم به مقوله حلف الفضول که یک پیمانی بود در زمان جاهلیت. مردی از بنی زبید وارد مکه شد و تجارتی کرد، خرید و فروشی کرد با عاصم ابن وائل سهمی و پولش رو نداد. و اومد کنار کوه ابو قبیس و مردم مکه رو به همراهی فراخواند. پیمان جوانمردان یا همون پیمان حلف الفضول پیمانی بود که برخی از جوانمردان مکه پیمان بستن که یاریگر مستضعفان و مظلومانی باشن که ظالمان به اونها ظلم میکنن. اینم نشون میده که اساساً حضرت در صدد نفی و نهی و تخریب تمامی آنچه که برآمده از زیست قبل از اسلام بوده نیست. اگر ارزشی در دوره جاهلی با کانون هسته‌ای اسلام در تعارض نباشد، اسلام اون رو میپذیرد. این خودش بروندادش اون تبدیل منطق تضاد آفرین به منطق تعامل و همراهی فرهنگی و اجتماعی در جامعه است.
بله، سپاسگزارم آقای دکتر. ما اینجا با کلید واژه دقیقی مواجه هستیم با عنوان امت واحده که اشاره فرمودید. یک نکته‌ای و یک سؤالی به ذهن من رسید. ناظر به اقشار مختلف جامعه، یک فرصتی رو داشته باشیم این سوال رو خدمت شما مطرح خواهیم کرد.
صاحب علم لدنی را چه حاجت خط و لفظ، صاحب علم لدنی را چه حاجت خط و لفظ، صفحه دل مصطفی‌ستان را که قرآن از برست، صفحه دل مصطفی‌ستان را که قرآن از برست، صفحه دل مصطفی‌ستان را که قرآن از برست.
شنوندگان عزیز برنامه منشنامه، در خدمت آقای دکتر عرفان هستیم با بررسی مقاله علمی سبکشناسی مواجهه رسول خدا صلی الله علیه و آله با گسست‌های فعال اجتماعی. آقای دکتر به نکته مهمی در سیره نبوی اشاره کردن، ناظر به اون سیاست رسول خدا در ایجاد یک پیکره، یک پارچه اجتماعی با عنوان امت واحده. نکته‌ای که به ذهن حقیر رسید اینجا این سوال هست که ما اگر این نوع عملکرد رسول خدا رو در نظر بگیریم، ناظر به جامعه هدفی که فرمودید به نام مسلمانان، آیا ما در یک بافت وسیع‌تری از اجتماع، چون به صورت طبیعی در عموم جوامع اسلامی اقشار غیر مسلمان و بخشی از جامعه، باید این عنوان رو بگذاریم که اقلیت‌های دینی یا گروه‌های مختلفی از ادیان دیگر در جامعه اسلامی هم زیست فعال دارند، آیا این نوع از مواجهه رسول خدا با این گسست‌ها و این پیکره‌سازی امت واحده شامل این اقشار هم می‌شود؟
بله، به سوال بسیار مهمی اشاره کردید که اساساً امت در منظومه فکری رسول خدا صلی الله علیه و آله شامل حضور برخی از ادیان الهی دیگه هم میشه یا نه. در پاسخ بعد اشاره بکنیم، جالب اینه که در پیمان‌نامه مدینه که اشاره شد برخی از محققان نام میبرند قانون اساسی مدینه، مسیحیان و یهودیان هم همپیمانان مسلمان ها خوانده میشن. یعنی به عبارت دیگه اون هدف مشترک و مقصد واحد میتواند برخی از ادیان الهی دیگر رو هم گرده هم در بیاره. اساسا کلید واژه تمدنی در قرآن در حوزه اجتماع که کلید واژه امت هست، خدای متعال میفرماید ان هاذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاتقون. این کلمه امت که بیش از 60 بار در قرآن کریم به کار برده شده، تفلیسی در وجوه قرآن در 9 دسته طبقه بندی کرده. مرحوم طبرسی در مجموع البیان کاربردهای اصطلاح امت رو در قرآن کریم در 8 وجه دانسته. اما در اصطلاح امت یعنی به گروهی از انسانهای اطلاق میشه که هدف و مقصد واحدی اونها رو گرد هم آورده. میتونیم اینجوری بگیم که حرکت مشترک مردم بر راه مشخصی که آگاهانه در جهت معینی انتخاب کردن و رهبری هم لازمه این نوع وحدت اجتماعی است، این در ساختار و دال مرکزی اصطلاح و کلمه و جوهره معنایی امت وجود داره. لذاست در جامعه تمدنی مدینت النبی که اولین الگو شهر تمدنی جهان اسلام هم وجود داره، این واژه امت به معنای تعارض یا تقابل با ادیان الهی دیگه به هیچ وجه نیست.
بله ممنونم. در همین راستا من یک عنوان جالبی که در این مقاله میبینم و شنوندگان عزیز هم میتونن تو فضای مجازی متن مقاله رو مطالعه بفرمایند، موضوع گسترش مشارکت همگانی است. حالا ما شاید در نگاه عامیانه یا در نگاه رایج این مشارکت همگانی رو ناظر به فضای امروز جامعه ببینیم، خیلی در فضای تاریخی با این اصطلاح مأنوس نباشیم که آیا واقعا در ساختار مثلا مدیریت مقتدرانه رسول خدا یا در کنشگری که نسبت به آحاد جامعه دارند، آیا همین موضوع که امروز تعریف میشه به عنوان مشارکت اجتماعی یا مشارکت همگانی در عملکرد رسول خدا هم قابل رهگیری هست؟
بله، یکی از راهکارهای رسول خدا صلی الله علیه و آله در مدینه النبی برای مدیریت گسستهای فعال اجتماعی کمرنگ کردن تمایز طلبی هاست. اینکه کسی به خرد هویت ها و مرزهای هویتی خودش استناد نکنه. تمایزات قومی و قبیله ای و طایفه ای ملاک در انتخاب ها نباشد. لذا حضرت برای کمرنگ کردن تمایز طلبی هایی که از مهمترین کارهایی که انجام دادن گسترش مشارکت همگانی است که اشاره می خواهم کرد که چگونه حضرت این کار رو انجام دادن. یکی از مهمترین کارهایی که حضرت انجام دادن برای گسترش مشارکت همگانی، برخی از انتخاب های حضرت فاقد امتیازات قبیله‌ای تنش‌زاست. یعنی حضرت با یه رصد میدانی و محیط اجتماعی، رصد کیفی نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت‌ها و تهدیدها، در صدد این بودن که کسی رو بر کاری نگمارند که امتیازات قبیله‌ای داشته باشه و این امتیازات قبیله‌ای تنش‌زا باشه. یعنی توی جامعه یه عده‌ای حساسیت به خرج بدن. برای نمونه عرض می‌کنم خدمتتون، انتخاب اسامه به فرماندهی سپاه دقیقا به خاطر همینه که دامن زده نشه به امتیازات قبیله‌ای تنیزا و مشارکت توده مسلمان‌ها در این سپاه رو ارتقا ببخش. یا برای گسترش مشارکت همگانی، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای اینکه قبیله‌ای، طایفه‌ای، قومی مدعی نشه که ما به کاری گماشته نشدیم یا ما به مشارکت نداشتیم در امور، حضرت سعی کردن مدیریت بکنن و مهندسی بکنن برخی از امور رو قوام و قبیله های متعدد، یعنی اصل تنوع در گماشتن فعالیت اجتماعی رو حضرت بهش توجه داشتن. برای این مثال میبینیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله مهندسی و مدیریت کردن در سپردن برخی از امور به اوس و خزرج، یعنی هم اوسیان را حضرت به کار گماش و هم خزرجیان را در این مقوله به کار گماشتن برای این که بشود متحقق بشه اون گسترش مشارکت همگانی. نمونه بارز این گسترش مشارکت همگانی، این که حضرت همه رو دخیل دانستن توی امورات، ساخت مسجد النبی است. مسجد النبی از حیث سازعی به شدت یه مسجدی است با کمترین امکانات ساخته میشه و اساسا اگر مسجد النبی رو ما یک سازه تمدنی میدانیم، نه منباب سیمانی است که توی این مسجد به کار برده شده، نه منباب عقلانیت و بینشی است که حاکم در ساخت این مسجد بوده. در ساخت مسجد النبی تمام تلاش رسول خدا صلی الله علیه و آله بر این بود که همگان به کار گماشته شوند. لذا تمام تلاش پیامبر بر این بود که بعدها کسی ادعا نکنه که ما مسجد النبی رو ساختیم و به مثابه یک افتخار و امتیاز منحصر برای قبیله و طایفه و نژاد و خون و شخص و شیخ قبیله خودش بر بشماره. این مدیریت و مهندسی گسترش مشارکت همگانی باعث می شد که تو جامعه تمایز طلبی ها کمرنگ بشه. البته جناب دکتر اسدی و همچنین همه عاشقان کوی حقیقت که صدای ما رو از برنامه منشنامه میشنون باید توجه داشته باشن. بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله تمامی تلاش پیامبر در کمرنگ کردن تمایز طلبی ها و گسترش مشارکت همگانی مورد غضب مکتب سقیفه قرار گرفت. شما میبینید که مکتب سقیفه، امویان و عباسیان بزرگترین کاری که انجام دادن احیای ارزش‌های جاهلی بود. یعنی بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله این میراث عظیم تمدنی پیامبر که مهندسی گسست‌های اجتماعی بود، مشارکت همگانی بود، کمرنگ کردن تمایز طلبی‌ها بود، تبدیل منطق تضاد آفرین به منطق تعامل بود، سوگمندانه مورد غضب عده‌ای قرار گرفت و باز هم برتری نژادی عرب بر عجم و امتیازات قبیله‌ای و قومی حاکمیت پیدا کرد و میراث عظیم پیامبر مورد غفلت قرار گرفت. اشاره باید بکنیم در ذیل کمرنگ کردن تمایز طلبی‌ها، یکی دیگه از کارهایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله انجام دادن عدم تهییج احساسات جاهلی است. تمام تلاش حضرت فراتر از مدیریت اجتماعی، مدیریت عواطف و احساسات هم بود که یه وقت خدای ناکرده احساسات کاذب جاهلی، خدای ناکرده سبب نشه که در جامعه ایمانی با آسیب‌ها و پیامدهای منفی مواجه بشیم. در پاسخ به اینکه نمود تاریخی مدیریت احساسات مسلمان‌ها و عدم تهییج احساسات برآمده از زیست جاهلی به چه مواردی رو باید اشاره بکنیم، میتونیم بگیم در فتح مکه، وقتی که مکه فتح شد، به پرچمی دست سعد ابن معاذ بود وارد مکه شد، منتهای مراتب دشواری هایی که مسلمان ها در مکه داشتن، سختی هایی که مشرکان مکه بر مسلمانان مدینه تحمیل کرده بودند، سبب شد که در رجز یا شعری که سعد میخونه روز فتح مکه رو روز انتقام بر بشماره. خب توی مدیریت گسست اجتماعی، حضور مسلمانان مدینه در مکه بستر و زمینه مهیاس برای یک انتقام بزرگ. اما تا این به گوش رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید، سریع فرمودن به امیر مؤمنان امام علی علیه السلام که پرچم رو از سعد بگیرن و حضرت این شعار و لجزشون باشه که الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت، عفو و گذشته. ببینید این نشون میده که تمام تلاش رسول خدا صلی الله علیه و آله بر اینه که احساسات و هیجانات کاذب برآمده از زیست جاهلی دو مرتبه در جهان اسلام سر بر نیاورد و سبب نشه که تو جهان اسلام برآمده از تهییج احساسات کاذب و جاهلی پررنگ بشه تمایز طلبی ها و گسست های غیر فعال دو مرتبه فعال بشه. جناب دکتر اسعدی، باید اشاره بکنیم که در جنگ شناختی و مدیریت اذهان در روزگار کنونی ما هم در ذیل تهاجم فرهنگی، تمام تلاش دشمن بر تهییج کاذب احساسات توی جامعه است، برای دامن زدن به فعال کردن گسست های اجتماعی، لذاست تمام تلاششون اینه. تمایزات قومی، قبیله‌ای، طبقه‌ای، سیاسی و فرهنگی رو بولد میکنن و این مرزها رو اونقدر روش مانور میدن که جامعه ایرانی اسلامی ما رو بتونن چند تکه به دنیا معرفی بکنن. یک کار هنرمندانه دیگه رسول خدا صلی الله علیه و آله تبدیل از تهدید تعصبات جاهلی به پیریزی قواعد انسانی بود. یعنی تهدیدی رو حضرت به یک فرصت بزرگ برای پیریزی قواعد انسانی تبدیل کرد. نمونش منطق حاکم بر ازدواج هاست در مدینه النبی. این منطق توی زیست جاهلی نبود. در زیست جاهلی ارزش‌های خونی، قومی و قبیله‌ای و طایفه‌ای حاکم بود در پیوندها و عقدهای ازدواج و پیوندهای زناشویی. اما تمام تلاش پیامبر در مدینه النبی بر این مهم استوار بود که حضرت در صدد این بود که بتواند این مهم رو در جامعه نهادینه بکنه که اساساً در پیوندهای ازدواج در میان مسلمان‌ها ارزش حاکم اسلام و اعتقادات سفیدی و سیاهی، برتری‌های نژادی و قومی و قبیله‌ای نمی‌تواند گسستی باشه در پیوندهای ازدواج بین مسلمان‌ها.
بله، ممنونم آقای دکتر از نکات ارزشمند شما. یک فاصله ای رو خواهیم داشت و در بخش پایانی برنامه منشنامه در خدمت شما خواهیم بود. همراهان عزیز برنامه منشنامه، در بخش پایانی این برنامه در خدمت آقای دکتر عرفان هستیم و سؤالی رو به ذهن رسید که می‌خوایم از خدمت ایشون مطرح کنیم، ناظر به موضوع مهمی که مطرح فرمودند در مکتب سقیفه. این سؤال به ذهن من رسید که ما در تعاملات اجتماعی رسول خدا میبینیم که ایشون تلاش میکنن به انواع مختلف با گسستهای فعال اجتماعی مقابله کنن، اما برخی از اقدامات و عملکردهای شخص رسول خدا ممکنه به نحوی در جامعه با منافعی در تعارض باشد و این تعارض منافع ایجادگر نوعی از گسست بشود، به هر نحوی برای برخی از اقشار جامعه مسئله بشود. به صورت مشخص ما در تعیین شخص امیرالمؤمنین علی علیه السلام به عنوان جانشین رسول خدا شاید این مسئله رو به وضوح ببینیم، یا اشاره فرمودید به تعیین اسامه به عنوان فرماندهی جوان سپاهی که شیوخ جامعه ملزم شدن به همراهی با این سپاه و شاید نوعی از گسست‌ها ایجاد شد. این نکات رو من میخوام به عنوان نکته پایانی از شما بشنویم که ما چگونه گاهی باید اولویت‌هایی رو تعریف کنیم که این اولویت‌ها در واقع حتی اگر ایجادگر نوعی از شکاف‌ها بشوند در ساختار جامعه هدفی که شخص رسول خدا تعریف می‌کند این مسائل تعطیل یا به حاشیه در واقع نروند.
بله، در جامعه تراز تمدن اسلامی بایستی منبع هویت دین و اسلام باشه، نه انسان. قصد تو انتخابهای رسول خدا صلی الله علیه و آله شما منبع هویت رو دین میدانی. شأن انسان بایستی اون شأن خلیفت اللهیش رعایت بشه، نه صرفا سوژه قانونگذار شهروندی. ما اگر بخوایم مدیریت بکنیم جامعه رو که این گسست فعال نباشه و منطق و ارزش‌های اسلامی حاکم باشه، انگیزه عمل رو باید تکلیف مداری بدانیم. بایستی بازیگر فعال در جامعه شأن و جایگاه انسانی و اراده انسانی باشه. ملاک تمایزات هم بایستی عقیده، اعتقادات دینی و تقوای الهی باشه. ما اگر تونستیم تو جامعه مبتنی بر مدینه النبی رسول خدا به این منطق و عقلانیت برسیم که انسان شأن خلیفت اللهی داره و تو جامعه انگیزه عمل تکلیف مداری است، اون گونه است میتوانیم در مقابل انتخابهای انسانهای نبی و امام و اولیای الهی به فهم و درک و پذیرش کلان و متعالی برسیم.
بله، سپاسگزارم آقای دکتر امیر محسن عرفان از حضور و مشارکت شما در این برنامه و امیدوارم که سیره نبوی برای همه ما مسلمانان، چه در ایران اسلامی و چه در همه جوامع اسلامی، سوژه مهم زدایش هر گونه گسست‌های اجتماعی و ایجادگر یک پارچگی ارزشمند تمدنی در ساختار کلان جهان اسلام باشد. شنوندگان عزیز برنامه منشنامه، از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید از همه شما تشکر میکنم و امیدوارم که محتوایی که در این برنامه خدمت شما عزیزان تقدیم شد مصداق علم نافع برای همه ما باشد و انشاءالله که بتوانیم بهتر و بیشتر سیره نبوی و سیره اهل بیت رو بشناسیم. از همه شما تشکر میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار شما.
ای دانش و علم کوشش کنید جهان روشن از نور دانش کنی، پی دانش و علم کوشش کنی. جهان روشن از نور دانش کنی،
نکو سیرت و مهربانی ما، هوا خواه در ماندگانی ما. نکو سیرت و مهربانی ما، هوا خواه در ماندگانی ما.
پی دانش و علم کوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنی. پی دانش و علم کوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنی.
ز دانش تراغی ما را به دست، فضیلت شناسی و دانش پرست. به نیکی که پیرایه گنج ماست، غم و رنج مردم غم و رنج ماست.
چو خورشید و مه تابناکی ما، که فرزند این آب و خاکی ما. چو خورشید و مه تابناکی ما، که فرزند این آب و خاکی ما.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما،
رادیو سراسری معارض،
موج اف ام، رادیو 96 مگاهرتز.
آقایون خانوما سلام، دیروز توی تاکسی اینترنتی نشسته بودم و داشتم میومدم به سمت صدا و سیما که آقای راننده یهو پرسید: آقا امروز پسرم از من پرسیده که بابا مراجع تقلید راجب ضرورت شرکت در انتخابات فتوا یا حکمی هم دادن؟ به آقای راننده گفتم خب. گفت هیچی والا، من نتونستم جوابشو بدم، حالا دنبال یه کارشناس میگردم تا ازش سوال کنم. گفتم البته من کارشناس نیستم، ولی همین چند روز پیش توی پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری دیدم یه نفر همین سوال پسرتون رو که آیا شرکت در انتخابات ها در جمهوری اسلامی ایران شرعاً واجبه و شرکت نکردن حرامه، استفتا کرده بود. گفت اتفاقا پسرم و من مقلد حضرت آقا هستیم، ایشون چی جواب دادن؟ گفتم ایشون فتوا دادن که شرکت در انتخابات نظام جمهوری اسلامی ایران برای افراد واجد شرایط یک وظیفه شرعی، اسلامی و الهیه. یعنی بر هر کسی که به سن شرکت در انتخابات رسیده و شرایطش رو داره، واجبه که در انتخابات شرکت کنه و رأی بده. گفت آقا خدا خیرت بده، چه خلاصه و مختصر. منم از فرصت استفاده کردم و گفتم که اگه علاقه دارید احکام شرعی رو خلاصه و مختصر و کاربردی و مفید بشنوید، هر شب ساعت 20:55 دقیقه رادیو معارف رو گوش کنید و برنامه آیا میدانستید رو از دست ندید. بعدم پیاده شدم و آقای راننده بوق خداحافظی رو زد و رفت. ارادتمند
من کن تو مولا علی و مولا من کن.
همزمان با فرارسیدن عید سعید قربان و آغاز دهه امامت و ولایت، آستان مقدسه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار می کند.
من کن تو مولا.
نذر مردمی اطعام و اکرام مؤمنان و مستمندان. علاقمندان می توانند برای ادای نذر خود کمک های نقدیشان را از طریق شناسه دستوری 780-251 مربع واریز نمایند.
شد امیر کل مؤمنین دلدار زهرا ولی داور.
جویش مردمی نذر اطعام و اکرام مؤمنان و مستمندان.
کمال دا... دین خدا شده نازل شد جبریل بر پیامبر. من کنت مولا.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی
بهتره.
پیشنهاد
دادم
یکی فرستنده